مثالش از من خود شغل داشتم اینا رو مثالش هم اینه از هر چه نگاه میکنه باز بازگشت شغل به فعل چیز مکلف
یعنی به متعلق و تکلیفه
نه
ببینید اول بحث که ورود کردیم تقسیمات رو داشتیم گفتیم انواع تقسیمات من خدمت شما عرض کردم ظاهرا اجازه دارم چون این خیلی مبرم من هر سالی که قطع زنگم اینجا این تیکه رو سعی میکنم جا بندازم به دو دلیل یکی این که آخوند از خیلی از تقسیمات شیخ تبری جسته یکی این که شیخ ذوقش فقهیه چرا داره تقسیم میکنه این نکته رو من برای جمع بین این دو مصلحت دعوام اینا حالا نمیدونم جا افتاد یا نه اون موقع این رو سعی میکنم دوستان لمس کنن یک فقیه ببینید تقسیم تو علم منطق به فعل اختیاری آقای مظفر براتون گفت گفت للانسانه که ان یقسم ای مقسم من ای جهت اراد کار غلطی نکرده تقسیم تابع فقط چون فعل اختیاری اولین چیزی که مطرحه اینه لابد له من ثمرته باید تقسیم ثمره داشته باشه خب حالا مرحوم شیخ ثمره‌ای که برای تقسیمات تو علم اجمالی دید چی بود؟ ای بود که جهات متعدد ای هست تو علم اجمالی ها نه توی علم اجمالی ممکنه توی علم اجمالی یه جهت باشه تو علم اجمالی دیگه سه جهت باشه که اون جهات مؤثر اندل افتاءن این اگه کسی این جهت رو ببینه این فتوا رو میده اگه اون جهت رو ببینه ممکنه فتوا دیگه بده بعد ممکنه توی مسئله دو جهت باشه ممکنه توی مسئله هر کدوم به تنهایی باشه یعنی هر کدوم از این جهات اقتضای یک نوع فتوا رو دارن تأثیر رو فتوا میذارن از این جنبه ها بحث میشد حالا واقعا تو فقه اون جایی که من مقابلم دو اناه طرفین دو اناهن دو تا شیئن اما واقعا اون جایی که واجده المنی فی الصوب المشترکن طرفینش دو تا
نگاه
واقعا دو تا انسانن ولو اینکه حالا یه کسی ذره بین بذاره یه ذره دقیق تر بشه از جنبه دیگه این نگاه کنه میگه که نه اینا دوتا فعلا
بازگشت شبهه به اینکه کی مورد
همه همین بازگشته یعنی یه پله بعد منم همین رو دارم میگم
منشأ اصلی نیست
منم نگفتم منشأ اصلی نیست اصلا نمیگم یه پله جلوتره پله جلوتر یعنی رو همین پله با برم رو پله بعد دارم یعنی یه پله واقعا میرم جلوتر یعنی واقعا ریشه این میشه اینو رفع نمیکنم اما بالاخره بین اون انا عینه که دوتا شیئن و یه نفر یه انسان مقابله با این جایی که دو انسان مقابل تکلیفن با خونسایی که واقعا دوباره یک انسان مقابله تکلیفه اینا با هم فرق دارن ممکنه کسی همینجا نگاه کنید یه کسی نگاه کنه به این که بالاخره تو خونسا یه انسان مقابل تکلیفه پس این خونسا اشبه به مسئله اناعینه نه واجده یلمنیف صبر مشترک ببین فرقه ها چجوری ایجاد میشه بعد همین جنبه ها تأثیر رو فتوا داره یعنی کسی به رساله ها رو نگاه کنه میبینه فتاوی به وجود اومده ریشه این فتاوی التفات به همین جنبه هاست شیخ هم به خاطر این جنبه ها بود که اینا رو هم جدا کرد ولو فتوای نهایی شیخ آخرش به همون معاله است یعنی شیخ وقتی داره فتوا میده تو واجد الملف صبر مشترک آخرش داره به هم چی فتوا میده
شما الان فهمید که تاثیر داره در فتوا ما یه مثال تو هم اینجا میذارم که یعنی نتیجه همینه فرق داره مثلا خونسا رو همین بحث خونسا رو بیاریم همینجا تو هم واجد الملف بیاریم ببین آقا یک خطابی داریم که گفته آقای رجو نباید طلا استفاده کنه حالا خونسا اینجا تکلیفش چیه تو همین این مثال هم میتونه نزا ولی نتیجه باز همون نتیجه
قبول دارم
پس ثمره
نه ثمره برای تو نداره برای تو فقیه ممکن برای فقیه دیگه یه فقیه دیگه اینطور نگاه نکنه
نه با دید شیخ هم این شیخی که نظرش اینه این شیخ مثال ایشون
جمله رو دوباره بگم شیخ که آخرش به همون چیزی که شما گفتید فتوا داد با. یعنی شیخ هم آخرش به معال فتوا داد معال که دوتاش میشه فعل مکلف به حرف شما مسلم شیخ هم همونطور گفت، اما شیخ داره نگاه میکنه به کل پهنه فقه، نه برا من. فقهایی که فتاوی متعدد تو ایباب دادن هر کدوم به یه جنبه نظر کردن. الان عند الله و رسول، ببین الان مثالا من میذارم دوباره همدیگه جدا کنیم. وجدانن اگر یه جای من علم اجمالی دارم که نمازم باطله، یا به خاطر استقبال یا به خاطر مثلا طهارت صبح، این شکلش فاکتور اطرافش فرق داره با جایی که من مقابل دو انا باشم، شکلش فرق داره. حالا کنار همین دوتا یه مثال دیگه بزنید، خونسا نمیدونه این وظیفه رو داره یا این وظیفه رو داره. این منجهت شبیه او صلات است، منجهت شبیه انا است. حالا واجد علمنی، اصلا طرفینش دوتا آدمن، یعنی تو این علم اجمالی تکلیف دوتا آدم باید مشخص بشه، این فرق داره با اونا. ولو اینکه به تحلیل همه اینا رجوعشون به چیه؟ به علم، به تکلیف، شک در متعلق و تکلیف. همه اینا با نگاه اصولی ما به یه جا برمیگرده، اما از راه‌های مختلفی به اونجا برمیگرده. حالا گاهی این راه‌ها رو که ما میچینیم، حلقه‌هایی که تا به اینجا برسیم، فقط یه حلقه‌ها، حلقه‌های نظری فکری منن مستنبط که میچینم چون تا به او برسم، خود اون حلقه‌ها هیچ تأثیری رو احکام شرعی، اصلا تو احکام شرعی از اون حلقه‌ها اسمی برده نشده. گاهی اوقات خود اون حلقه‌ها یه جنبه‌هایی ان که تو احکام شرعی هم دخالت دارن. گاهی بعضی از فقها به خاطر همون حلقه‌ها فتوای دیگه‌ای دادن، مثل واجد یلمنی. چون اینجا پای دوتا آدم وسطه، یک کسی همون لحظه به ذهنش میاد یا پد نه این تکلیفش فعلیت داره نه او فعلیت داره، تمام براحت. همین حلقه ای که یه حلقه چیه؟ دوتا آدم هست، هر آدم با تکلیف خود چه ببینه. ای بود که من تو مثالهاش برای شما سعی میکردم این علم اجمالی ها رو به هم برسونم، فعل ای رو مبتلا به او کنم، فعل او رو مبتلا به این کنم، تا این شبهه پیش نیاد. پس اینها رو شیخ هیوس متعدده ای گفته، ولو همه اینا شک در مکلفون بهن آخرش. این هیوس، هیوس واقعیه، یعنی تو فقه هر کدوم از این حیث ها منشأ یه فتوا بوده در یه جایی، نه صرفا یه سری جنبه های آموزش، یه سری تقسیم های آموزش شحزن لعزهان طلاب. حالا همین رو بیاریم، من بحث خوبی هم شد، میتونم مقدمه همین بحثی که داشتیم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نکردیم فکر کنم، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما رسیدیم به، داشتیم عبارت میخوندیم، من مطلب رو از بیرون توضیح دادم. اجمالا این شد که در مورد در واقع خونسا با این تصویری مواجهیم که یک خونساییه یا مکلف به این دسته تکالیفه یا مکلف به این دسته تکالیفه، اینا یه سری تکلیف، اینا یه سری تکلیف. اگر ما دو خطاب روبروی خونسا درست کردیم، بعد خونسا میشه مکلف واحد با خطابهای مردد. اگر تونستیم بین دو خطاب یک جامع انتزاعی ذهنی تحلیلی، نه یک جامع فقهی و شرعی درست کنیم، یعنی بتونیم بگیم از جهت اصولی که شارع مقدس درسته از جهت زبانی استخدام دو جمله فرمودن، اما این دو جمله دو دالن برای حکم واحد شرعی، تونستیم اینها رو به یک خطاب برسونیم، بعد اون موقع خونسا میشه یک مکلف با یک حکم، شک در متعلق الحکم میشه مثل انائی. مهم اینه بتونیم دو خطاب رو به یک خطاب برگردونیم که بشه اجتنب عن النجس با دو متعلق، یا دو خطاب بمونن با دو متعلق، که بازم اینجا اگر این دو خطاب به تنجیز نرسن براعته، اگر به تنجیز برسن باز دوباره میشه علم اجمالی، شک در متعلق و تکلیف مجرای نه براعت، نه براعت که قطعا غلطه، احتیاطم که فعلا محل بحث ما نیست، بگید حرمت مخالفت قطعی. گفتم این توضیح همونه به یه معنا. شیخ بله نه 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 دیروز اینو گفتم دوباره میگم با یه زبون دیگه. آقا ان قلت این معنای شیخ که از دو خطاب یه خطاب بگیریم، این نشد همون قول چهارم تو باب خطاب مردد که قول چهارم گفت من از دو خطاب یه خطاب میگیرم در جایی که حکمشون واحد باشه خطاب تفصیلی میسازم؟ جواب او و این مطلب ما معالشون واحده، اما ای او نیست. معال یعنی مرجع و ریشه، به یک جا برمیگردن، یه کبرا داره، این دوتا حرف یه کبرا داره، اما اینها به هم بر نمیگرده، به یه کبرای واحد برمیگرده. چرا به هم بر نمیگرده؟ اونجا قائل به او قول میخواست تو مسئله تفصیل بده. قائل به او قول چی میخواست بگه؟ تصویر کنیم. اون میگفت که اگر من دوتا تکلیف داشتم، یه مخاطب اینجا بود، میگم اگر هر دو وجوب بود پس یک خطاب است. حکمش بگید آقا یک خطاب است یعنی چی؟ یعنی یه خطاب دارم با تردید تو متعلقش مجرای مثل اشترم عدن نجس و انائه میشه مفهومه یا بنویسن؟ مثل وقتی اون میگفت من میرسونمش به یه خطاب، اینطور میشد. اگر از دو حکم بودن میشدن دو خطاب، که چی بشه؟ معنای قول به تفصیل چیه؟
جایز
نه جایزه دیگه چون دو خطابه. شیخ داره او حرف رو نؤمن رو به بعضه و نکفر رو به بعضه، بخشش رو میپذیریم بخش نمیپذیریم. قبول میکنیم که در جایی که رسیدیم به خطاب واحد، به حکم واحد، به دلیل واحد، به حجت واحد رسیدیم، اونجا دیگه تبدیل میشه به مثال اجتنب عن النجس و عناین. اینا قبول داریم، لذا هم دیگه اونجا راحت میگیم حرمت مخالفت قطعیه. اما حالا این ورش چی؟ حالا فرض کنیم به یه خطاب نرسن، بازم شیخ اینجا نظرش حرمت مخالفت قطعیه. پس از او حرف داره یه گرت برداری میکنه، یه استفادهی میبره. کبرای او حرف قبول میکنه که گاهی ممکنه اطراف علم اجمالی ما دو خطاب باشن که فلواقع یه حکم واحدن، اما فتوای قائل به او قول ما قبول نداریم. چرا؟ چون اگر به یه خطاب رسیدیم که از باب اشترم عن النجس قائل به حرمت مخالفت قطعیه ایم، اگرم به یه خطاب نرسیدیم به دو خطاب رسیدیم و دو حکم، بازم از باب حرمت مخالفت قطعیه تو خطابهای مردد قائل به حرمتیم، چون نظر ما این بوده. پس آخرش با قائل به او قول موافق نیست. نه منات او حرفو داریم استفاده میکنیم. او قوله شیخنا بزرگوار، او داره میگه آقا من دارم میگم اگر دو خطاب بمونن قائل به براعتم، من فقط جایی میگم احتیاط که دوتا بشه یکی تفصیلی بشه. شیخ میگه آقا من اینجا دارم میگم اینجا میتونه تفصیلی بشه احتیاط، میتونه اجمالی بمونه بازم احتیاط. همینه تو دخول و ادخال مثلا هم گفتیم، اگه یادتون باشه گفتیم ممکنه بگیم دخول و ادخال، اونجا که گفتیم متقایرن فی الخارج، گفتیم ممکنه بگیم دخول و ادخال تو واجد المنیف صوب المشترک، گفتیم ممکنه بگیم دخول و ادخال از یه خطابه یه حکم دست میان. ادخال الجنوب فی المسجد حرامون اما ادخال که نفسک او ادخال که غیرک. ممکنه بگیم نه لا تدخل المسجد ولا تدخل فی المسجد. شیخ گفت آقا چه بگید دوتا به یه دلیل برمیگرده من قائل به حرمت مخالفت قطعیه، چه بگیم دوتا به دو خطاب میماند باز قد عرفت الوجوه المتقدمه. دقیقا اینجا هم همین حرفو داریم میزنیم، میگیم آقا فتحسل شما برای خونسا تو مسئله نظر اگر گفتیم که اون لا یقزز نه و قزو ابصارکم دوتا رو یه دلیل کردیم، حرمت نظر داریم، حرمت القزو داریم، اما لحاظا و اما لحاظا میشه مثل اجترب عن النجس، اما عن هازا و اما عن هازا. اگر هم دوتا مونده باز میشه خطابین مردد قد عرفت الوجوه المتقدمه. دقیقا مثل دخول و ادخال، اگه گفتیم حرمت الادخال فی المسجد اما عن هازا ادخالو که نفسک و اما عن هازا ادخالو که غیرک، اگه گفتیم دوتا دلیله لا تدخل و لا تدخل دوتا به فعلیت رسیدنه، قول دوم قائل بودیم. خب این مطلب مسلم اینو توضیح دادیم، حالا تو عبارت اینه چجور به دست بیاریم؟ این دفعه خود تطبیق این مطلب رو عبارت هم یه دغدغه داره از جهت فنی. جناب شیخ این مطلب رو تو عبارت با رفت و برگشت گفته، کجای عبارت داله بر کدوم بخش از این توضیحه؟ عبارت دست انداز داره جانم آقای کشم. آره صحبت نمیکنه. حالا میخوام بخونم عبارت، الان میخوام بخونم، الان میخوام وارد عبارت بشم. دوباره میگم میخوام همونو برگردم، هم یه تیکه تو بر دغدغه ای عبارت داره. این مطلب تو عبارت کجای عبارت چقدر رو داره میگه؟ حالا من عبارت رو تو هر بخشش با نگاه ها میگم براتون، چون شراح عبارت دو سه جور عبارت رو معنا کردنه، اختلافاتشون هم اختلافات محتوایی نیستا. یعنی گفتم همه قبول دارن که شیخ تو این صفحه‌ای که الان جلو منو میخوام بخونمه، تو این دو سه پاراگرافی که میخوام بخونیم، بالاخره شیخ دو تا حرف زده، دو تا حرفو زده. یک جانم، یا اینکه از دو خطاب، یا اینکه از یک خطاب، یا اینکه ما حرمت و نظر و مطلقا بالا سر دو تا خطاب درست میکنیم، میگیم یا حق داریم اما ان هازا و اما ان هازا، یا دو تا میمونن از باب خطاب و مردد قائل به حرمت مخالفت قطعیه. این مطلب شیخ گفته تو عبارت، دو تاشو گفته، اما اینکه کدومشو کجای عبارت گفته. عبارت ایهام و اجمالی داره و همون مورد مناقشه تو عبارت قرار گرفته، مثلا آخرش هم به عبارت شیخ اشکال گرفتن نهایتا. حالا ببینیم میشه اشکالاتو برطرف کنیم یا نه، ما هم برامون بر اینشو شرعیه کتاب میگیم تا میتونیم کتاب درست کنیم، ببینیم میتونیم نمیتونیم. بله، توسلمون به جد سادات که سوره هم به گوش شیخ. اما معاملت ها، خب خوندیم این رو، فمختز القاعده کجا رسیدن؟ وقد یتوهم. خیلی خوب، پس ما اون بالایی گفتیم للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى احدت طائفته فتجتنب عنهما مقدمته. دوستان این عبارته رو گفتم دو جور میشه معنا کرد، بگیم للعلم اجمالی به حرمت نظرها یعنی وجوب قصد، اما انهازا و اما انهازا، بعد اون موقع احتیاط باید بکنه، فتشتره بعنه هما مقدمتا. اگه عبارتو اینطوری معنا کردیم، این در قوه چیه؟ عبارت چی به استشمام شما میاد؟ دو تا خطاب رو با هم جمع کردیم، تبدیلش کردیم به خطاب واحد، او خطاب واحد وجوب الغزه، حالا اما انهازه طائفه و اما انهازه طائفه. بعد اون موقع شیخ تو این بخش عبارت داره خطاب مشترک رو میگه، اگه کسی عبارت رو اینطور معنا کرد. تمام؟ واضحه آقا؟ خب اگر کسی گفت نه شیخ نگفته وجوب قصد، شیخ گفته حرمت نظر، حرمت نظر فتوای فقهی ماست که نتیجه احتیاطه، اما احتیاط از چه باب؟ از باب این که دو خطاب داریم یا یه خطاب. اصلا شیخ ناظر به خطاب ها نبوده اینجا، چون بحث رو نبرده رو قصد و وجوب قصد که دلیله خطابه، چون خطاب فرقش با حاک چیه؟ خطاب لفظیه که تو جمله اومده، خب حاک به فقهیه که ما میخوایم از خطاب بگیریم. شیخ بحث رو حاکم برده نه رو خطاب، نگفته وجوب قصد عنهما یا یه لا یغزز نه یه قصد و ابصارکم داریم که دو خطابه. شیخ اصلا رو قصد و اینا کار نکرده تو این عبارت، شیخ بحثو برده رو حرمت النظر. و ما عبیرون میدونیم برای پایان عبارت میرسیم، شیخ حکمش اینه که دو خطاب باشد حرمت النظر دارد انکلیه ما، چه یه خطاب باشه باز حرمت النظر دارد انکلیه ما. بعد اون موقع این خط بالا فتوای شیخ است نهایت باب، یعنی شیخ همین الان گفته موضوع من خنساست، حکم من چیز حرمت النظر مطلقا، چه تو مقام استنباط به دلیل واحد برسید، چه تو مقام استنباط به دلیلین برسید. عبارت مقسم دو تا بحثه، نه قسم خاص، یک خط اول. تو خط اول دو جور تفسیر شد، درست سراغا؟ بریم سراغ بعد. حالا وقد یتوهم، گاهی اینطور توهم شده است، ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی. خطاب اجمالی کدومه؟ خطاب مردد. مثال معروفش چی بود؟ حرمت النظر الى المرأة الاجنبیه، یا اجتناب از این انها، که شیخ تو چند تا قول آورد؟ چهار تا قول آورد. خب تحلیلشون چیه کسایی که قائل به این حرفه؟ لأن الذکور مخاطبون بالغز عن الاناث، یا آیه داره، و بالعکس اونم یا آیه داره. والخنسا شاک کن فی دخوله فی عدل خطابه. پس دو خطابه، دو حکمه. شیخ میگه و تحقیق هو الاول. ما این توهم قبول نداریم. اینجا دو خطاب نیست، او دوتا دارن یا حکمو میگن. با این قرائتی که داریم میخونیم میریم جلو. لأنه خنسا علم تکلیفا به تکلیفهی بل قز. دوستان تو رو خدای مقدمه ای دارم میگم یادتون نره، یه بار میگیم در ما نحنفی حکم چیست، میگیم حرمت و نظر، یه بار میگیم خطاب چیست، خطاب باید بره رو وجوب القض چون امره، قض و ابصارکم، حکم متخذ از خطابه. حالا دعوای ما تو استنباط رو حکم نیست، دعوای ما تو استنباط روی خطابه. الان بالا شیخ گفت حرمت نظره ها، اما اینجا آورده بحث رو چی پیاده کرده؟ رو قض پیاده کرده، یعنی رو خطاب.
ولی اینجا اون بدیتوهم داره برگشت به قبل میکنه دیگه.
این قبول دارم، حالا گفتم این یه قرائت، گفتم این یه قرائت. بله بله رو خطابه. به تکلیفهی بلغزه ان احد طائفتین، او یه تکلیف داره، وجوب قضا است، حرمت النظر است. یعنی که ان ما او دو تا خطاب رو تبدیل کردیم به یه خطاب واحد. حالا و مع العلم التفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب. آقا این اجمال منظور اجمال در مقابل تبیین نیست، تا مجمل مبین. اجمال خطاب یعنی خطاب اجمالی، بل اجمال الخطاب یعنی لا عبرت بالخطاب الاجمالی، یعنی خطاب مردد، نه اجمال الخطاب یعنی خطاب مجمل مبین نیست. نه، یعنی دو تا خطاب داریم. علم اجمالی شروع شکل میگره تردید، دو تا دوئیت. اجمال الخطاب یعنی دوئیت خطاب، نه اجمال خطاب یعنی مجمل بودن خطاب در مقابل ما، چون خطاب مجمل شد که دیگه حجت نیست. حواستون باشه این اضافهه نبرتتون تو اون با. شیخ میگه آقا همین حرفو کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجده المنی، عبارت مجمله، ما هی داریم دالدار رو استخدام میکنیم ببینیم چی میشه. آقا تو دخول و ادخال چه گذشت؟ بازم اونجا دوتاشو گفتیم براتون، اما متمایل بودیم که یه دلیل باشه. یعنی گفتیم چه لا تدخل المسجد چه لا تدخل المسجد باشه، ما قائل به حرمت مخالفت قطعیه ایم. چه لا تدخل المسجد اما نفسک و اما غیرک باشه، باز ما قائل به حرمت مخالفت قطعیه ایم. اینجا هم همونه میخوایم بگیم. و مع العلم تفصیلی علی خدمتونم لا عبرت به اجمال الخطاب. این لا عبرت به اجمال الخطاب نمیگه که اجمال خطاب نیست، یعنی حتی یعنی این کنه سلمناییه. کنه داره میگه حالا سلمنا خطاب مردد است، اشکال نداره. وقتی من علم تفصیلی دارم، وقتی من تنجیز خطاب دارم، دیگه لا عبرت به این که خطاب مجمل است. کما تقدم فی الدخول و الادخال، اگه عبارتو اینطور معنا کنیم، چون ظاهرش اینه مع العلم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب، نه اینکه اجمال خطابی نیست، اجمال خطابی هست اما لا عبرت. این عبارت گفتم عبارت دغدغه داره، دست انداز داریم تو عبارت، اما کلم این جمله فقط این جمله با بقیه‌شو بذارید کنار، ظهور خود این جمله چیه؟ یعنی من خطاب مردد دارم اما لا عبرته. اشکالی هم نداره. چرا اشکال نداره؟ چون نظرم تو خطاب مردد این بوده حرمت مخالفت قطعیه.
نمیشه اینجوری گفت بگیم عبرت، یعنی درسته که داریم با دید اولی تحلیل میشه به علم تفصیلی.
نه خب ظهور اینی سیدنا، میدونم میدونم دال. ببینید اون آقایی که میگه ببین من چجور گام به گام با احتیاط گفتم، اول ابیرونشو توضیح دادم، نظرات شیخ هم ابیرون یاد گرفتیم، عبارت هم دغدغه داره، بعد حالا گام اول بذار اول من دالهای تو عبارت رو اول با امانت معنا کنم با ظهور اولی، بعد برم رو مرحله دوم سیستم ماسمالیزیشن یه ماسمالیش کنیم اشکال عبارت رو. ببینیم میتونی اینا رو به هم بچسبونیم، یه ماله ای روش بکشیم بگیم دیواره هیچ مشکلی نداره، یه دست یه تق بزنیم میریزا، اما نه ظاهرش الحمدلله صلوات چه بفرستیم تصالحان اتفاقی اینطوری درستش او بعدش باشه، اما این عبارت همین دست اندازه توش الان عبارت ظاهرش اینه. شیخ اول بار صدرش میخواد تحقیق کنه، قول اوله رو انتخاب کنه که ظاهر قد یتوهم و اول اینه که او بالا حرمت نظر اینه وجوب قض باشه، یعنی یه خطاب باشه، بعد قد یتوهم بیاد رو دو خطاب، بعد دوباره و تحقیق اول اول ببره روی یه خطاب، بعد با مع العلم التفصیل لا عبرت به اجمال خطاب، همه این برانبه بیاد پایین ساختمون خراب بشه. چون تو مع العبره شیخ داره میگه من قبول دارم که دو خطاب هست اما اشکالی نداره. حالا اگه بگیم حالا یه کسی اینا رو میگه بعد که این ساختمون میاد پایین برمیگرد میگه البته او بالا هم گفت حرمت نظر ها نگفت وجوب قصد، این دفعه برمیگرده قرائن مقابل تو عبارت پیدا میکنه. اما بالاخره و کیف کان فل حکم واحد، حالا یه قدر متیقن ازش بگیر، کما تقدم و مثال بلا دو احتمالش بگیریم بهتره، حداقل اوجات آموزشی برای ما بهتره، ما راحت نوش جان میکنیم این مطلب رو. چون تو دخول و ادخال گفتیم، گفتیم چه تو بگی لا تدخل اما نفسک و اما غیرت میشه اجتنب عن النجس اما عن هذا و اما عن هذا، چه بگی لا تدخل المسجد ولا تدخل الجنوب في المسجد، در هر دو من قائل به حرمت مخالفت قطعیه بوده. تو دخول و ادخال مسجد همین اتفاق افتاد، فلیکن اینجا هم کذاله، چه ایوری بگی چه اووری مشکل حل. مع انه حالا این دفعه مع ظهور داره تو این که او بالا کنه اینه نگفتیمه، حالا داریم میگیمش که چی یمکن ارجاع الخطابین الی خطابه، یعنی که الان من تا حالا نگفته بودمش، این قرینه بشه که او بالا که گفتیم حرمت و نظر داریم مقسمه میگیم، منظورمون وجوب قضا که خطاب واحده نبوده. نمیدونم این عناوین مشیری که استفاده میکنم منتقل میشن دوستان. یمکن ارجاع الخطاب الی خطاب واحد، خطاب واحد چی باشه؟ و هو تحریم و نظر کل انسان الی کل باقلق لا یماثله فی الذکوریه و الانوثیه، هر کسی حرام است نظر کند به بالغی که مماثل او نیست در ذکوریت و انوثیه. البته یه استثناء داره، نظر عدا من یحرم نکاح، خب مگر اون محرمات که هیچ، ممکنه بگیم یه خطاب داریم تمام شد. آقا تا اینجا پرونده ای بس تمام بسته، حالا بحث بعدی که گفتیم ما بیرون عبارتشمون، لقائل ان یقول آقا لازمه یه حرف شما اینه که ما احتیاط کنیم و چون ما میدونیم نباید احتیاط کنیم با کل این حرفای بالا غلط، درس خارجی بوده. حالا یه کسی قبلا با شیخ سر درس نبود، شیخ که مبانی درست کرد اینجا داره تطبیق میکنه مبانی رو، حالا نبوده الان اومده میگه آقا ما اینو چه کارش کنیم، چون ظاهرش هم این نیست که از کسی داره نقل میکنه، این قلت سر درسیه وسط درس میگه آقا این چون مسلم از اینجا احتیاط نیست پس من چه استدلالای شما من الاساس باطلون، شیخ می جواب میده میگه قربونت بشم عزیزم دیر اومدی، الان دعوای ما سر حرمت مخالفت قطعیه است، اثبات کردیم قبلا وجوب احتیاط یعنی وجوب موافقت قطعیه، بعدا ان شاء الله در موردش بحث میکنیم، اشکال شما رو هم قبول داریم، مطلب مسلمی است که نباید حرج پیش بیاد، تا ان شاء الله اونجا در موردش صحبت کنیم. اینم ببینیم عبارت، لکن یمکن ان یقال که ان الکف عن النظر الی ما عدا المحارم مشقه عظیمه. فلا یجب الاحتیاط فی، دیگه احتیاط نمیشه بشیم. بل العسر فی اولا من الشبهه الغیر المحصوره. اینم مثال زدم براتون توضیح دادم، مشقت اینجا شدیدتر از مشقت تو شبهه غیر محصور است. که چی میخواد بگه؟ بقیه استدلال نمیگه. حال اگر اصولیین در شبهه غیر محصور به خاطر مشقت رفع احتیاط را قائل شدن، چه شدن؟ پس ما نحن فی به طریق اولا. شیخ هم جواب میده، او یقال ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد فی حرمت المخالفتن قطعیه. حالا فعلا بحث ما در حد حرمت مخالفت قطعیه بوده، لا فی وجوب الموافقت قطعیه. تو اون حد رو نخواستیم بحث کنیم. البته ففهم. ففهم که چی؟ حالا درست لحاظ آموزشی ما داریم این دوتا رو هم دیگه تفکیک میکنیم، اما خب خودمون از بیرون میدونیم ما تو همین ابوابی که فتوا داریم میدیم بعدا وجوب احتیاطش هم فتوا میدیم. مطلب از جهت آموزشی دوتاست. ببین یه بار من جواب آموزشی بهتون میدم، جواب آموزشی جواب اثباتیه جدلیه، یه بار جواب واقعی بهتون میدم. حرف او آدم حقیقتا درسته، چون ما بعدن قائل میشیم به این که همون مناطی که حرمت مخالفت قطعیه ساخت، همونم احتیاط میاره، همون وجوب موافقت قطعیه میاره. خب اگه اینطور شد اشکال مستشکل میاد. پس حواسمون هست داریم آموزشی میگیم ففهم، اما جوابش مبتنی بر یه سری اصول موضوع است که اونجا باید تحقیق کنیم. ما انشاءالله وقتی میخوایم برسیم به اقل و اکثر ارتباطی، ما شیخ نه جانب شیخ داریم میگیم تو اقل و اکثر ارتباطی، اون موقع شیخ میاد مدا دلالت دلیل لا ضرر ولا حرج رو تحقیق میکنه، اونجا این مسئله رو حل میکنیم. نه نه نه، پس ففهم به چی داره میگه؟ ففهم اشاره داره به این که بله به یک معنا حرف تو وارده و صحیحه، چون المنات هنا نفس المنات هناک، همون چی که اینجا حرمت مخالفت قطعیه درست کرد اونجا هم وجوب موافقت قطعیه رو میاره. المنات هنا نفس المنات هناک، اما اونجا همونجا حتی تو شبهه غیر محصوره که لا ضرر میاد رفع احتیاط میکنه، مکانیزمش رو باید ببینیم چجوری از جهت اجتهادی اشکالاتی داره، بعد هرچه اونجا گفتیم مشکل اینجا رو حل میکنه. پس ما خودمون قائل هستیم اصل اولی احتیاطه، در شبهه غیر محصوره با یه مکانیزم تحلیلی دلیل لا ضرر ولا حرج را میآوریم که اون مکانیزم هم ضربه به اصل احتیاط نمیزنه، تو خونسا هم کسی نمیزنه. تو عبارتمون بالا گفتیم تشتر برنامه ما مقدمتا نه نگرفت. حالا یه جانم
ظاهر عبارت اینه که شیخ اصلا از این توبت تحبیلی که اینجا از اون بحث میکنه اصلا بالا بیدیم که من با معاملت آمر
اصلا اینا رو بحث نکرده.
نه بحثش سر چیه؟ بحث سر وجوب موافقت قطعی است. از کجا این حرف رو میزنم؟ ببینیم
که گفت تشترم انه ما مقدمتا
اون یه شاهده.
خب
یکی هم اینجا او یوال این رجوع الخطابن الى خطاب واحد فی حرمت مخالفت قطعی. بعضی ها بیان بگن چی؟ بگن نه ما بیان
میگید یقاله ما قبول نداریم.
ادامهش میگه چی؟
لافی
فی وجوب الموافقت.
بعد میگید ای یقاله ما قبول نداریم.
کدومش رو قبول نداریم؟
تیکه اولش رو قبول ندارم. فهمیدم منم الان به همین رسیدم. من حالا تو توضیحی که دادم اما با عبارت اومدم اینو توضیح دادم. در واقع پس شیخ داره میگه آقا بله المنات هنا و المنات هنا شیء واحد، وقتی یکیه یعنی ما همینجا وجود موافقت قطعیه را براتون اثبات کردیم.
خب
میگم اثبات کردیم. حالا من ندارم میگم منم بله منم
ما میجو چیزایی که از رسانه تعریف
خب حالا
اینه که رفتی تو مقام ثانی را بحثه
رفتون خب این اشکالی که نه حالا میگم بسم الله الرحمن الرحیم با اون قرائتی که من گفتم بیاید او قرائت تطویل مسافت بود آخرش رسید به حرف شما، اما این تطویل مسافت حالا مصلحت توش حالا میگم چرا. ببینید پس آقا فتحصل جناب شیخ اینجا قرار بود حرمت مخالفت قطعیه بحث کنه، حرمت مخالفت قطعی هم اثبات شد. حالا یک کسی میاد میگه آقا پس شما وجوب موافقت قطعی هم اثبات کردی. خب حالا بالایی بهش گفت نه یمکنه یو قاله، گفت شما وجوب موافقت قطعی رو شبه غیر محصولی که قبول نمی کنی، فلیکن خونسا هم کذالک و خرابش کن. شیخ جواب میده میگه آقا ممکنه کسی به این جواب بده دوباره، چرا به خودش نسبت نمیگه؟ چرا نمیگه عقول؟ نه 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 در عرض اون نیست. ده به انشاءالله میبینید الان اینقدر عبارتی تو را شیخ میخونیم میبینید. نه فقط شیخ، علامه طباطبایی تو نهایم همین ده به شیخ داره، جاهایی که جواب به اشکاله اما خودش هم قبول نداره، میگه یمکن ان یقال و یقال او یقال رد علیه، با مجهول مجهول به مجهول رد میشه میره جلو. حالا میدونم، حالا من همین رو دارم میگم، شیخ هیچ کدومو قبول نداره آخه، اما این در عین اینکه جواب اونه دوتاش هیچ کدومه، دوتاش ما قبول نداریم. چیه ماجرا؟ این که شما در مان احنفی دوباره بگید اشکال رو قبول کنید، چون در شبهه غیر محصول ما وجوب احتیاط رو قبول نداریم و اینجا مشقتش آکد از شبهه غیر محصول است، پس اینجا به احتیاط رو قبول نداریم. یک حرف. و یک کسی هم بالاساس به مبانی گذشته ما جواب بده، بگی آقا اینجا بحث در مورد حرمت مخالفت قطعی است نه در مورد وجوب موافقت قطعیه، اینم جواب بده. خب این تا اینجا. و یه جواب ما بهش بدیم، بگیم فهم نه خیر، جواب تو جواب نافذی نیست، چون اینجا همینجا ما وجوب موافقت قطعی را اثبات کردیم. حالا شما عبارتی میگید، میگید تشترم عنهما مقدمتن، آقا عبارتی میگه، من میگم نه بابا اصلا علمی، بابا چه جدلی میگی، ثبوتی بگو، چون منات اینجا با منات اونجا یکیه بابا. درسته من آقای شیخ قبول، من قبلا نبودم، تازه اومدم به درستون، اما من خب میدونم شما آخرش قائلی به این که اونجا وجوب احتیاط هست، فبالاخره منات واحد شد. حالا که تو عبارتم گفتیش، بله، حالا که منات واحد شد بالاخره اشکال وارده، اشکال چجور برطرف میکنی؟ گفتم نه، حالا برگردیم سراغ حل. ففهم ما اشاره به یک معنا جدلی بودن همه این اشکال و جوابا داره، و البته اشاره داره به این که ما اونجا چیزی خواهیم گفت که اصول موضوعی رو کنار هم باید بذاریم براتون، که تو اون اصول موضوعی معلوم بشه دلیل لازرر چجوری داره میاد در شبهه غیر محصوره مشکل احتیاط رو منتفی میکنه. هر چی اونجا گفتیم بعد میام در مورد خونسا هم میگیم، و سیعتی اون چیزی که اونجا میگیم نفی ادله اینجا نمیکنه اصلا، لذا این اصلا اشکال نیست به ماجرا. یعنی آقا همونجا هم که میرسیم ما دوباره با اعلی صوت اول داد میزنیم، میگیم آقا یادمون بیاد اصول عقاید قبلیمون، اثباتشون کردیم اینا رو تو فقه، در علم اجمالی خطاب تفصیلی تردید توی مکلفون به مثل اجتنب عن النجس، ما قائل به احتیاط، هم حرمت مخالفت قطعیه هم وجوب موافقت قطعی، در جایی که خطاب مردد است هم قائل به احتیاط. منات احتیاط چی بود توضیح ما؟ تنجیز تکلیف، لذا قالو احتیاطی. حالا یه سوالی اینجا هست، با وجود تنجیز تکلیف شارع میتونه بیاد تکلیف منجز رو با لازرر از تنجیز بندازه؟ شارع میتونه بیاد با لازرر حکم تنجیز رو منتفی کنه؟ اینو اول باید ما توضیح بدیم، بعد که این توضیح داده شد اگه کسی اینجا گیر کرد گفت نمیشه دیگه، بابا بزرگ دلیل لازرر و لاحرج هم نمیتونه شبه غیر محصول رو حل کنه. اگر اینو ما حل کردیم، بعد او حل ما که حالا من توضیح نمیدم چیه، یه لاین باریک برای لازرر درست میکنه، لاین خیلی وسیعی نیست دار. حالا شما فکر ذهنتون اینه که لازرن یه دلیل که تو کلوفت و گنده یه تو فقه لاحرج. من خودم همیشه تو فقه میگفتم گفتم لازرن لاحرج خیلی دلیل حاکم و بزرگیه. اون دلیل بزرگه تو جواب به این اشکال یه باند کوچولو پیدا میکنه، بهش میگیم در ارباس 600 نفری، اما تو این باند و به پایین بهش میگن ضرر شخصی نه ضرر نوعی. خب بعد اونو که درست کردیم، اون دلیل اون بیان که اصلا ناظر به مطالب مطالبی که گفتیم نیست، داریم مواد خام اضافه میکنیم به تونا، ساختمونی که درستی ساختید درسته، اون مطلب میاد لا ضرر رو یعنی مشقت رو لا حرج رو نسبت به خونسا هم میاره. پس اصلا این اشکال و این جواب حتی ناظر به این عمارت با فرض وجوب احتیاط هم نیست. پس اولا من اینجا فقط حرمت مخالفت قطعیه گفتم، بله سلمنا که مناطش با او بحث و وجوب احتیاط هم میاره، حالا سلمنا تو عبارت هم بالش تشترم انما مقدمتن هم گفتم اینا رو میاره برا من، اما دلیل مشقت که دلیل لازرر و لاحرجه هیچ وقت با دلیل احتیاط منافات پیدا نمی کنه، مخصص دلیل احتیاط ما نیست، یه راه دیگه ای داره. اون راه که تعبیه بشه اون میاد مصادیق خودشو میگیره، بعضی از جاهای خونسا رو میگیره، بعضی از جاها نه همه جا. میدونی چجور میشه بذار حکم چون تو حکم فقهی این دوستان ایتی که آخر تو حکم فقهی شیخ نمیتونه بیاد تبعض درست کنه. ببینید وقتی میریم تو تطبیق، درست از جهت آموزشی و اصولی ما میگیم اینجا حجیت در حد حرمت مخالفت قطعیه، اونجا حجیت در حد وجوب موافقت قطعیه، اما دلیل فقهی ما روایت و آیه و حکم فتوایی فقهی ما دیگه ربطی به بخش بخش اصول نداره، او کل اصول میخواد بره روش اعمال بشه. لذا نمیشه من تو حکم فقهی حتی تو واجده علمنی بیام تو حکم فقهی فقط در حد حرمت مخالفت قد معنا نداره، کسی اینطور فتوا نمیده. تو فتوا دیگه راحت یا میگن بله یا میگن خیر، دیگه نمیگن انقدش اینجا انقدش اونجا، راحت فتوا رو میدن. فتوای فقهی ما وجوب احتیاط خواهد بود تو خود خونسا، مستشکلم اینه داره میگه تو خونسا نمیتونی قائل بشی، میگیم نه قائل میشی تو خونسا فتوای فقهی هم شیخ هم دیگران وجوب احتیاط، بعدن وجوب احتیاط جایی که به حرج بینجامه فقط در حد حرج، در حد حرج یه 2 میلیمتر 3 میلیمتر 1 سانت حرجیه وجوب احتیاط میره، دوباره تا حرج رفت نفس گرفتی میفرستنه زیر آب، میگن احتیاط. این معنای دلیل ماه. آخرش هم تو خونسا همینه فتوا میدی، مثل روزه میگه آقا من میدونم دارم میرم بالا نخل دارم عرق میکنم نمیکشم روزه بگیرم، دیگه نگیرم، میگن نه روزت میگیری، جایی که جون رسید به چشمات دیگه چشات سیاهی رفت آب بخور. چرا؟ چون ضرر قیدش گفتن شخصیه. فصل علی محمد و آل محمد. مثلا چقدر حرف زدم، چه کار کنیم دیگه شیخه؟ هیچ اشکالی به عبارت قبول نکردیم.
Thank you.